اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز و فردا در شماری از ولایت افغانستان بارش برف و بادهای شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده است. این ریاست امروز در وبسایت خود گفته که در 30 ولایت به شمول پایتخت باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها تخمین شده است. از باشنده های این ولایت خواسته شده که مراقب خطرهای سرازیر شدن سیلاب ها باشند. مقامات محلی طالبان در کنر میگویند که دو جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در آن ولایت کشتند. در اعلامیه قماندانی امنیه طالبان در کنر ادعا شده که این افراد شب گذشته در تنگی سپیدار مربوط به ولسوالی سوکای در نتیجه یک عملیات کشته و یک تن هم اسیر شده است. بر اساس اعلامیه تحقیقات از فرد دستگیر شده ادامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز پنجشنبه در یک بازی دوستانه با تیم عربستان سعودی 2-2 مساوی شد. فدراسیون فوتبال افغانستان خبر داد که این مسابقه به دلایل موضوعات فنی در عقب درهای بسته برگزار شده بود و هدف این مسابقه دوستانه نیز آمادگی هر دو تیم برای جام ملت‌های فوتسال آسیا عنوان شده است. جام ملت‌های فوتسال آسیا که تا یک هفته دیگر با میزبانی تایلند آغاز خواهد شد. کریستلانا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید که پاکستان در حال بحث با صندوق بین‌المللی پول در مورد برنامه بالقوه تازه 3 میلیارد دلاری است. این برنامه 9 ماه می باشد. او که امروز پنجشنبه در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت که پاکستان با موافقت قرضه موجود خود را با صندوق بین‌المللی پول تکمیل میکند. و مقامات ساحوی اوکراین میگویند که نیروهای روسی 10 حمله تیاره بیپیلوت و راکتی را بر زیربناهای حیاتی 2 شهر بزرگ اوکراین خارکیف انجام داده است که باعث خسارات و قطع برق شده، اما تلفات جانی نداشت. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که بدرفتاری طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان بدون پاسخگویی به جامعه بین‌المللی آنها را جسورتر ساخته است.
طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
قانون مهاجرت اتحادیه اروپا با تغییرات تصویب شد. در گزارش میشنوید که عفو بین‌الملل گفته که این تغییرات نقض حقوق بشری را نشان میدهد. مصاحبه ای را نیز در این مورد داره. اید و انانه اید.
داماد امی ها رزویش هست، میگه که ما رزو دارم که به خانومم ایره ببرم، اوره ببرم، یعنی کلی چیز به میل خودش شناسی تو نیست که به زور ما وادارش.
اما این در صورتی است که اقتصاد خوب باشد. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان به خاطر به سیاست وضع محدودیت ها رو آورده که جامعه جهانی آنها را حسابده قرار ندادند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر ویدیوی از سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان این سازمان در صفحه اکس خود این موضوع را مطرح کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیدبان حقوق بشر میگوید از اینکه جامعه جهانی طالبان را حسابده قرار نداده است، آنها به گونه پیهم به محدودیت‌هایشان ادامه دادند. سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، این موضوع را در یک پیام ویدیویی مطرح کرده که این سازمان آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر کرده است. سحر فطرت در این پیام ویدیویی میگوید:
پس از 2.5 سال به این سو رفتار سیستماتیکی که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیربط حسابی قرار داده نشده، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده است. طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که حکومت‌ها باید طالبان را به خاطر نقص حقوق زنان و دختران افغان مسئول بدانند. آنها در حال این موضوع را مطرح می‌کنند که هیچ کشور جهان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است و حتی در برخی موارد تعامل با طالبان را مشروط به تغییر سیاست‌های محدودکننده آنها کرده است. در همین حال در کنار نگوهش این اقدامات برخی از رهبران آنها را هنوز هم از لیست های سیاه بیرون نکردند. همزمان برخی از دختران و زنان افغان میگویند طالبان تا زمانی در رویکردشان نرمی ایجاد نمی کنند که جامعه جهانی در برابرشان اقدام نکنند. سپوشمه که محصل پوهنتون طبی کابل بود میگوید جهان بر طالبان فشار وارد کند تا حقوق اساسی و اسلامیشان را برایشان بدهند. او بر رادیو آزادی گفت:
بدی هلیو چه بشری حقوق نړیوال سازمان
امید است که دیدبان حقوق بشر جامعه جهانی و سایر کشورها اقدام عملی کرده و حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند موانعی را که بر سر راه حقوق دختران به ویژه در زمینه آموزش وجود دارد برطرف کنند.
تعلیم په برخه کې رمسته شوی دی هغه لمن زویسی.
در همین حال مسوده کوهستانی که پیش از این در یک اداره دولتی کار میکرد برای رادیو آزادی گفت:
کمیسیون حقوق بشر و یا مدافعین حقوق بشر و نهادهای بین المللی نسبت به اینکه نگرانی های خود را در این مورد اعلام بدارن، بهتر است که روی مورد حذف از این تروریست ها فکر کنن، نه تنها که مردم ما را نجات بدن، مردم اسیر، بلکه جهان را از این سیستم افراطیت تروریستی باید از تغییر بدن.
این در حال است که حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق همه افغان ها به شمول دختران و زنان افغان را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در کنار محدودیت بر زنان و دختران در بخش های آموزش و کار، آنها را از رفتن به ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنانه و پارک های تفریحی نیز منع کردند. هرچند محدودیت های طالبان در برابر دختران و زنان بارها مورد انتقاد نهادهای بین المللی قرار گرفته و از آنان خواسته شده تا در سیاست های خود تغییر ایجاد کنند، اما طالبان تاکنون این کار را نکرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از سالها بحث تغییرات جدیدی را در قوانین مهاجرت آن اتحادیه تصویب کردند. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که در سال 2015 میلادی 1.3 میلیون تن، عمدتاً کسانی که از منازعات در سوریه و عراق فرار کرده بودند، به کشورهای عضو اروپا پناه آوردند. عفو بین الملل گفته که این تغییرات جدید منجر به نقص حقوق بشری خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا چهارشنبه 10 اپریل اصلاحات اساسی و مهم را در قوانین مهاجرت این اتحادیه تصویب کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حرکت با امید آن صورت گرفته تا سالها اختلاف در مورد مدیریت ورود هزاران تن فاقد اجازه پایان یابد و گروه‌های راست افراطی از یک موضوع کمپاین انتخاباتی برنده رای محروم شوند. اعضای پارلمان اروپا در سلسله 10 رایگیری مقررات و سیاست‌هایی را تایید کرده‌اند که تغییرات را در پیمان مهاجرت و پناهندگی وارد می‌کند و تعیین می‌کند که چه کسی باید مسئولیت مهاجرین را در زمان ورود آنها بر عهده گیرد و آیا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول کمک هستند یا خیر. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بسته اصلاحات در قوانین مهاجرت را قبل از اجرایی شدن آن احتمالاً در اواخر ماه اپریل تایید خواهند کرد. روبرتا متسالا رئیس پارلمان اروپا و یکی از قانونگذاران ارشد سابق در زمینه مهاجرت که به هموار کردن راه برای بسته این تغییرات کمک کرده، در شبکه ایکس یا تویتر سابق این تغییرات را تاریخ ساز خوانده است. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی این تغییرات را یک موفقیت بزرگ و بسیار مهم توصیف کرده، گفته که این اتحادیه از افرادی که از جنگ‌های وحشتناک، ترور، شکنجه و قتل فرار می‌کنند حفاظت می‌کند و در آینده این مسئولیت در قبال پناهندگان بر دوش این اتحادیه بیشتر خواهد شد. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که 1.3 میلیون تن، عمدتاً آنهایی که از جنگ در سوریه و عراق فرار کرده بودند، در سال 2015 میلادی به اروپا پناه بردند و سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا از هم فرو پاشید. مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا تحت فشار قرار گرفت و کشورهای شمال اروپا موانعی را برای توقف ورود پناهجویان ایجاد کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اروپا اقدامات بحث برانگیز را شامل می شود. طور مثال، از سن 6 سالگی می توان از کودکان تصاویر چهره و آثار انگشت گرفت. ممکن است افراد در جریان بررسی دوسیه هایشان دستگیر شوند و از این اصلاحات می توان برای اخراج سریع افرادی که اجازه اقامت ندارند استفاده کرد. بر اساس تغییرات جدید، کنترل در سرحدات اتحادیه اروپا تشدید می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز تسریع خواهد شد. ارزیابی دوسیه های پناهندگی که احتمال پذیرش آنها کمتر است نیز سریع‌تر می شود. دوسیه های پناهجویی در ظرف 12 هفته نهایی خواهد شد و آن دسته از پناهندگانی که پذیرفتن نشوند در جریان این 12 هفته به اجبار به کشورهایشان بازگردانده می شوند. ایو گدی مسئول سازمان عفو بین الملل تغییرات جدید را شکست در تبارز رهبری جهانی توصیف کرده، گفته برای افرادی که از درگیری ها، آزار و اذیت و یا ناامنی اقتصادی فرار می کنند، این اصلاحات به معنی حفاظت کمتر و خطر بیشتر مواجه شدن با نقض حقوق بشری در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، 22 مؤسسه خیریه در یک اعلامیه مشترک در مورد تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا گفتند که این قوانین جدید رای حل پایدار را برای حل مشکلات افرادی که به دنبال امنیت هستند ارائه نکرده، مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کند. بیتا شیدلو، یکی از اعضای حزب ملیگرای قانون و عدالت پولند و صدر اعظم سابق آن کشور، روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به شدت از تغییرات جدید در قانون مهاجرت اتحادیه اروپا انتقاد کرده، گفته که سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا اشتباه است، باید تغییر کند و به گفته او نمیتوان آتش را با پاشیدن تیل روی آن خاموش کرد.
شما شنیدید که قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از سالها بحث تغییرات جدید را در قوانین مهاجرت آن اتحادیه تصویب کردند. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که در سال 2015 میلادی 1.3 میلیون تن، عمدتاً کسانی که از منازعات در سوریه و عراق فرار کرده بودند، به کشورهای عضو اروپا پناه آوردند. این قوانین بر زندگی صدها هزار نفر که تازه به اتحادیه اروپا می آیند تاثیر جدی خواهد داشت. ضرورت این قانون چی بود؟ زمینه عملی کردن آن چگونه است؟ از همه مهمتر که تاثیر آن بالای پروسه مهاجرت مخصوصا پناهجویان افغان چی خواهد بود؟ همین سوالات را با حقوقدان آلمانی یولیا شیر که در رشته حقوق پناهجویان تحصیل کرده و از 23 سال به این سو با قضایای پناهجویان در آلمان سر و کار دارد در میان گذاشتم. خانم شیر در آغاز مصاحبه نظر انداخته به شرایط کنونی و قبل از انفاذ قانون نو در اتحادیه اروپا.
We now have seen asylum seekers have to struggle to enter the European Union.
تا حال ما می‌بینیم که پناهجویان تلاش می‌کنند که از راه‌های غیرقانونی و عموماً خطرناک و مرگبار به اتحادیه اروپا داخل شوند و هیچ زمینه برای مسئولیت آنها خارج از اتحادیه اروپا وجود ندارد. ما همچنان یک سیستم غیر فعال تقسیم پناهجویان را در بین کشورهای اتحادیه اروپا داشتیم. ما مشکلات سیستم دوبلین را تجربه کردیم که طبق آن مهاجرین از یک کشور به کشور دیگر ارسال می شوند. زیرا بعضی کشورها حاضر نیستند که آنها را بپذیرند. ما همچنان استانداردهای کاملا متفاوت برای قبولی پناهجویان داشتیم. مخصوصا در بخش ارائه خدمات مانند تهیه سرپناه، کار، آموزش زبان و غیره. اگر شما در بلغاریا و یا جرمنی داخل شوید، یک تفاوت بیش از حد را بین دو کشور تجربه خواهید کرد. علاوه بر همه اینها، در سیستم قانونی قبول کردن پناهجویان هم بین کشورها تفاوت چشمگیر دیده می شود، مخصوصا در مسئله درخواست پناهجویی. از این رو امکان پذیرش پناهجویی بین کشورها هم بسیار متفاوت است. به طور مثال بین فرانسه و جرمنی.
در این دو کشور همه این تفاوت ها در قبولی هزارهای افغان مشاهده کردند که در جرمنی درخواست محافظت از آنها رد شده و در فرانسه گارانتی یا ضمانت شده است، چون یک سیستم واحد و همسان برای محافظت پناهجویان وجود نداشت.
این قوانین نو چی معنا دارند و چی تحولات را در پروسه پناهجویی ایجاد خواهند کرد؟
First pillar and the most important pillar is that there will be
اولین و مهمترین گام این است که در سرحدات اتحادیه اروپا کمپ‌های مشترک بین کشورها ساخته خواهد شد. درخواست پناهندگی و یا درخواست محافظت در سرحدات بررسی خواهد شد قبل از اینکه به پناهجو اجازه ورود بر کشورهای اتحادیه اروپا داده شود. این چنین معنی دارد که قبل از داخل شدن بر کشورهای اتحادیه اروپا در این کمپ‌ها و در سرحدات تحقیقات ابتدایی و سوال جواب صورت خواهد گرفت. در همین جا در مورد سرنوشت پناهجو تصمیم گرفته می شود و درخواست پناهجویی هم رد شده می تواند قبل از اینکه درخواست دهنده اجازه ورود به کشورهای اروپایی را کسب کند. البته در تئوری حق مراجعه به پناهجو داده می شود. ما تا حال نمی دانیم روزمره این قوانین چگونه عملی می شود و کی مسئول عملی کردن آن خواهد بود و در این کمپ ها چه کسان مسئول تصمیم گیری خواهند بود. پس مردم که جنگ داخلی را عقب گذاشتندن و شاهد خشونت و تکالیف رواری بعد از جنگ هستند در خود همین کمپ ها مصاحبه خواهند شد، بدون آنکه معلومات ابتدایی را در مورد حقوق خود همچو پناهجو داشته باشند و آنها با کدام وکیل مدافع صحبت کرده نمی توانند، چون هیچ وکیل مدافع در این کمپ ها نخواهد بود و پناهجویان به افراد تعلیم دیده در این بخش هم دسترسی نخواهند داشت. اشخاصی که می تواند پناهجویان را در بخش تامین حقوق و شرح حقوق قانونی آنها کمک کند. از این رو امکان دارد که بسیار مردم در این کمپ ها برای مدت نامعلوم به سرنوشت به سر ببرند. به نظر من ما مشاهده بسیار تصمیم های غیر عادلانه خواهیم بود. ما به احتمال قوی بسیار تخطی ها از قوانین حقوق بشر را خواهیم دید. به نظر من قضیه همین گونه خواهد بود.
این قانون به او کسایی که قبلا به اتحادیه اروپا داخل شدند، مخصوصا جرمنی، جایی که شما در آن برای مهاجرین کار میکنید، چه تاثیر خواهد داشت؟
تا جایی که من میدانم این قوانین بالای این مردم هیچ تاثیری نخواهد داشت، چون آنها در داخل اتحادیه اروپا هستند و قوانین سابق بر آنها عملی خواهد شد، مخصوصا که آنها قبل از انفاذ این قانون به اتحادیه اروپا داخل شدند.
قوانین جدید بر پناهجویان افغان که تازه برای پناهندگی به اتحادیه اروپا درخواست میتن چی نوع تاثیر خواهد داشت و چی تعداد از آنها از این قوانین متاثر خواهند بود؟
In the future, every refugee, if from Afghanistan or not, will have to go through the new procedures. Likely,
در آینده هر پناهجو چه از افغانستان باشد و یا خیر باید پروسه نو را طی کند، چون سهمی دفاع از پناهجویان افغان بسیار بلند است. گفتم می توانم که تعداد زیاد آنها اجازه ورود به اتحادیه اروپا را به دست خواهند آورد. در آن صورت آنها از همین کمپ‌های سرحدی به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ارسال خواهند شد که البته خودشان انتخاب کرده نمی توانند و کیس پناهجوی آنها در کشورهای مربوطه بررسی خواهد شد. در تئوری ما امیدواری که وضعیت پناهجویان مخصوصا پناهجویان افغان شاید بهتر شود، چون آنها دیگر مجبور نخواهند بود کارهای غیرقانونی را برای داخل شدن به اتحادیه اروپا دنبال کنند. اما باید ببینیم که مقررات نو چگونه عملی می شوند و ما باید یک مبارزه جدی قانونی را برای حقوق آنها ادامه بدهیم که می خواهند به این اتحادیه پناه ببرند.
In the European Union.
یولیان ناشیر یکی از وکیلان مدافع پناهجویان در آلمان بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغان ها می گویند که عید امسال رنگ و بوی عید را نداشته است. آنان دلایل متعدد عامل کمرنگ بودن شور شوق تجلیل از عید را بیان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگن عید امسال حال و هوای عیدهای سالهای گذشته را نداشته است. به گفته آنان دلایل متعدد از جمله چالش‌های اقتصادی مردم از شروع شوق تجلیل عید کاسته است. حامد باشنده کابل است. به گفته او حال و هوای عید امسال همانند سالهای پیش نبوده است. او در مورد دلیل کاهش خوشی و دید و بازدید مردم در عید امسال به رادیو آزادی گفت:
به اساس مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره، تغییراتی که در کل ما مشاهده کردم، یکی تغییرات بوده که در اونمو دید و بازدید بوده، دید و بازدید ها کم شده بود، بیشتر مردم حلاقه خود نسبت به عید از دست داده بودن، یعنی اونقدر عید باش و کو نبود نسبت به سالهای گذشته.
یکی دیگر از چالش هایی که این افراد مطرح می کنند قطع شدن خدمات شرکت های مخابراتی در روز نخست عید بوده که به گفته آنان فرصت عیدی کردن از راه دور با عزیزانشان را هم از آنان گرفت.
آنتن های شبکه مخابراتی قطع شده بود بر مدت.
حامد میگوید به دلیل قطع شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی روز نخست عید نتوانسته با برادر و دیگر اقاربش که دور از وطن هستند عیدی کند. به گفته او این مسئله سبب نگرانی مسافرانشان هم شده بود که برای ساعتی به ادعای او تلفن‌های اعضای خانواده از دسترس خارج بوده است. عبدالظاهر یک تن از باشندگان ولایت نورستان نیز میگوید به دلیل مشکلات متعدد عید امسال چندان بر آنان خوش نگذشته است. او به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
مخابراتی استونزیدری وی پرون او بلده چه تاست بهتر معلوم
است. مشکلات مخابراتی دیروز زیاد بود. به شما معلوم است که مردم نورستان یک حادثه وحشتناک و غمگین را گذراندند. مردم زیر خانه ها شدند. امسال عید بالکل بی‌مزه بود. لذت نبردیم. امسال از عید مشکلات زیاد است.
اختر بیخی بی‌مزه و خوندی نونون سکل دختر
به گفته او تا کنون آن عده از مردمی که خانه هایشان در این ولایت تخریب شده زیر خیمه یا دور از خانه هایشان زندگی می کنند و مؤسسات یا حکومت طالبان برای رسیدگی به وضعیت آنان کدام اقدام نکردند. او اشاره به حادثه ای دارد که در ماه فوریه امسال در ولسوالی نورگرام نورستان به اثر لغزش کوه رخ داد که در نتیجه 25 تن جان دادند و چند خانه نیز تخریب شد. در آن زمان مسئولان محلی حکومت طالبان در نورستان دلیل لغزش کوه را بارندگی های شدید عنوان کرده بودند. این باشند گان ولایات مختلف در حالی در کنار دیگر چالش‌ها از نبود خدمات منظم شبکه‌های مخابراتی در روز نخست عید سعید فطر شاکی‌اند که تاکنون نه مسئولان شرکت‌های مخابراتی و نه حکومت طالبان به مردم یا رسانه‌ها توضیحی در مورد ارائه کردند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. همچنان مردم در افغانستان در حالی از پرشکوه نبودن تجلیل از عید امسال یاد می‌کنند که یک روز پیش از عید برنامه جهانی غذا با نشر ویدیویی در حساب ایکس تویتر سابق خود گفته بود که امسال عید در حالی فرا می‌رسد که به دلیل کاهش کمک‌های آنان به مردم به اثر نبود بودجه کافی احتمال دارد شدت فقر در افغانستان افزایش بیشتر داشته باشد.
شما شنیدید که تعداد افغان‌ها عید امسال را بی‌رنگ و بو گفتند، اما اگر عیدی در عید با او اضافه شود چه خواهد شد؟ او هم در اقتصاد بد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
هغه انجونی چه نامزاد دیدیغه و اختر تا دیدیغه شاید.
فهیمه دانش میگوید روز اول اید با بردن ایدی به نامزد برادرش سعی کردند به خوشی تازه عروسشان در روز اید بیفزایند. به گفته او ایدی بردن به تازه عروسشان رسم دیرینه است که آنان هم خواستند آن را به جا بیاورند. فهیمه میگوید او و خانوادهش برای عروسشان که هنوز نامزد است اید را با بردن هدایا تبریک گفتند. او افزود
روز اول اید خانه نامزد برادرم رفتیم. اول اید مبارکی و ایدی براش بردیم. ما میوه خشک مثل بادام، کاجو، پسته، چارمغز، نخود و کشمش این چیزها در آن زیاد است براش گرفتیم. افزون بر این کیک، کلچه، میوه تازه هم براش گرفته بودیم. در کنار آن یک جور کالا هم براش گرفته بودیم.
تمنا باشنده ولایت هرات که 8 ماه شده نامزد است نیز بر رادیو آزادی گفت نامزدش برای خوشی هر دویشان این رسم را به جا آورده است، اما او تاکید کرد که از طرف او برای ایدی آوردن اجبار بالای نامزدش نبوده است.
دیگه این طور است که به خوشی هر دوی ماست، یعنی داماد امی ها رزویش است، میگه که ما رزو دارم که به خانومم ایره ببرم او را ببرم، یعنی کلی چیز به میل خودشان است، تو نیست که به زور من وادارش کنم.
اما هر از گاه خانواده داماد برای بجاوردن این رسم زیر بار فشار اقتصادی قرار میگیرد، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت بازار کار چندان خوب نیست و روز به روز سفره مردم خالی تر از پیش میشود. مسعود باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید
ایدی بردن یک فرهنگ عنعنوی و قدیمی ما افغان ها است، اما نظریه ما ای است که در این روز نباید بیشتر اصراف بکنن، چون وضعیت اقتصادی قدر خوب نیست، باید فامیل های هر دو طرف این مسائل درک بکنن، دیگر زیاد مصرف نبکنن یا اصراف نبکنن، اگرچه خواهی این رسم رواج از قدیم تا به حال بجا مانده، اما نظریه ما ای است که نباید زیاد اصراف بکنم.
به جا آوردن رسم ایدی بردن به تازه عروسان می تواند مختصر و با هزینه کمتر همراه باشد، تا هم خوشی، احترام و محبت دادن به عروسشان حفظ گردد و هم غم ناداری و فقر بر دل داماد و خانوادهش جاگیر نشود. ایدی بردن به تازه عروسان یکی از چند مراسم دوران نامزدی در افغانستان است که از سوی خانواده داماد برای خوشی و محبت دادن به تازه عروسشان به جا آورده می شود. در این میان برخی از خانواده ها به جا آوردن این رسم جنبه‌ای ادای احترام به عروسشان را هم دارد. مطابق این رسم خانواده داماد به عروسشان لباس، لوازم آرایش، میوه‌های خشک و تازه و برخی غذاها و شیرنی‌ها را تهیه کرده و می‌برند. این رسم هرچند پرهزینه است، اما در افغانستان نسوی بسیاری خانواده‌ها به جا آورده می‌شود. بسیاری از خانواده‌های عروس‌ها نیز هدایای متقابل به داماد می‌دهند. این رسم در برخی مناطق افغانستان چند روز پیش از عید سعید فطر و عید قربان در بعضی مناطق در روزهای عید به جا آورده می شود.
پیام ها و نظریات شما
به تمام ملت و وطن مردم افغانستان، مسلمانان جهان و تمام دنیا مبارک. عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع فکر آرامشی خود داره، صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود و ما هم به عید و یک فعال نیک گرفتیم و به خوشی و سلامتی سپری کردیم در یک امنیت کامل، در یک آسایش و آرامش خوب با جمعی از ملت و مردم افغانستان که یک مردم متحد و واحد بودند و اینجا یک عید خوبی را سپری کردیم.
اسم ما محمد اعظم است، از ولایت لوگر هستم. رسم و رواجات اگر فعلا هم یک چیز است، هم یک رقم است. ما خب اول خانه دوستا می خواهیم بریم، بعد از دیگه خانه رفاقا و اندیوالا و بعضی هم دیگه.
عید شما مبارک باشه. عرب زاده هستم، همه فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، بسیار یک روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب. نازنین همیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا همیجا نماز ادا کردیم، بسیار یک مزه‌دار نماز، بسیار یک عبادت خوبش، بسیار مردم به شوق آرام، به دل آرام آمدن. امید خداوند دوستارا نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن و کمکایشان رسیده و از دم فامیلای ما از هر کدامایی که بدن کمکایشان رسیده بر فامیلا. نام خدا، خداوند خیر بده. تا کسایی که در خارج است، خصوصا از ما نماینده های امی قوم خود هستیم، امی کمک هایی که کسایی که در خارج هم بود، برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود، کمک ها را در خانه شان رساندیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز و فردا در شماری از ولایت‌های افغانستان بارش برف و باران، بادهای شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این ریاست امروز در وبسایت خود گفته که در 30 ولایت با شمول پایتخت باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها تخمین شده است. از باشندگان این ولایات خواسته شده که مراقبه خطرهای سرازیر شدن سیلاب‌ها باشند. مقام‌های محلی طالبان در کنر می‌گویند که دو جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در آن ولایت کشتند. در اعلامیه قماندانی امنیتی طالبان در کنر ادعا شده که این افراد شب گذشته در تنگی سپیدار مربوط به ولسوالی سوکای در نتیجه یک عملیات کشته و یک تن هم اسیر شده است. بر اساس اعلامیه تحقیقات از فرد دستگیر شده ادامه دارد. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان سیاست های بدی را یکی پی دیگر طرح کرده و به این رسیدن زیرا جامعه جهانی با آنها محاسبه نکرده است. این دربار امروز در شبکه اجتماعی اکس ویدیوی اثر فطرت دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر را منتشر کرده که میگوید پس از 2 سال بدرفتاری سیستماتیک در برابر زنان و دختران افغان، طالبان از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورها پاسخگو قرار داده نشده و جسورتر شدند. و مقام‌های ساحوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی امروز 10 حمله تیاره بی پیلوت و راکت را بر زیربناهای حیاتی 2 شهر بزرگ اوکراین خارکیف انجام داده که باعث خسارات و قطع برق شده، اما تلفات جانی نداشته است. رئیس اداره نظامی خارکیف در شبکه تلگرام نوشته که تاکنون این حملات هیچ قربانی نداشته و آنها در حال ترمیم سیستم انرژی است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مصادف است به روزهای عید سعید فطر، بنابراین عید را از صمیم قلب به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک عرض می کنم و همچنان بسیار زیاد تشکر از کسایی که در پیام های مختلف در واتساپ عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند. البته قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در شماره های واتساپ عید را به شکل نوشداری ثبت کردند. اگر آواز می بود حتما در این برنامه می گنجانیدیم. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00427230011، واتساپ رادیو آزادی 420-723-0081-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-724-5599-83 در خدمتتان است. و حالا توجه نمایید به چند پیامی که در واتساپ به ما
به شکل نوشداری ثبت شده است. مثلا آقای نجیبی می نویسند که بهترین تبریکات و تمنیات خیش را به مناسبت فرارسیدن ایام خجسته عید سعید فطر برای شما و اعضای فامیلتان از صمیم قلب تبریک گفته، از خداوند عالم می خواهم که صیام و قیام شما را مورد قبولیت درگاه خیش قرار داده و ایام مملو از خوشی را نصیب شما گرداند. با احترام نجیبی. ما هم بالمقابل عید را خدمتشان تبریک عرض می نماییم و تشکر از پیام زیبایشان. همچنان آقای فهیم با یک شعر پیام تبریکی خود را نوشتند. سراسر زندگیت نیک باشد، دلت بیغم لباست شیک باشد، همین ایده که پیش رو داریم پیشا پیش بر شما تبریک باشد. فرا رسیدن عید سعید فطر را به شما و دوستان و عزیزانتان از صمیم قلب تبریک میگویم. عزیزانم عید خوب و خوش داشته باشید. با احترام فهیم. بسیار زیاد تشکر از پیام هایتان. البته اگر صوتی می بود بهتر بود که ما می تانستیم از طریق رادیو آزادی نشر نماییم. به هر حال حالا توجه نمایید به چند پیام صوتی.
پیام ها و نظریات شما.
عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود. نسبتا تفاوت های عید با اود به این دلیل که بوده بود حتما آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. عید هایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است و انفجاری است، ما در عید کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم. و در ضمن ما از عظیمی حکومت امارات اسلامی تقاضای ما همیست که این مسائل دسترخان مردم، اقتصاد مردم هم مدیریت داشته باشه و خواسته و اهداف مردم در این قسمت میشه مرفوع شود.
یک تن از دکاندارای دانباخ باور که بین انرخا پایان آمده، آمادگی آمادگی نیست، نیست بازار نیست و کاربار نیست، کلی که بعدر خند نمیدوست به علاشی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میاردیم سودا میکردیم، آمادگی که حالا میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبگی نیست، مردم کلی از کار بر آمده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه، دیگه کجا برو چی کنه، کل گرگرگر شده حالا. کلی گی در خند از بلاشی شده، کمکای خارج نباشه که خیش خوم مردم است که یک دور بچه ها برای میگن دیگه کار بر نیست.
عرب زاده استم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش که نه کس تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد. همیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا همیجا نماز ادا کردیم. ما نماینده های همی قوم خود هستیم، همی کمک های کسایی که در خارج هم بود، برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود کمک ها را در خانه شان رساندیم. امشال یک عید خوش، همه چیز خود جور کردن.
اسم محمد عارف، کراچی یک تیره دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیر تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهد اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده، با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است، پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم. ناقی
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، اگر خرید فروش بسیار نظر به سالهای دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده. نرخ تقاضای مردم کمه، زمانی که فروش زیاد باشه نرخ بالا میره، اگر نیک فروش کمتر بود مردم بیچاره است نمیتونه، بسیار کم تاونه. شاید نظر به سالهای دیگه که ما متوجه بازار هستیم و کاروبار ما 50% کمتر شده.
پیام شما نظر شماست.
برخی از مهاجرین افغان در کشورهای مختلف میگویند امسال عید سعید فطر برایشان کم رنگ بوده و لذت عیدهای وطن را ندارد. برخی از آنان گفتند که در روز نخست عید هم مصروف کار هستند و برخی دیگر هم گفتند که مشکلات نگرانی های دنیای مهاجرت دلخوشی عید را از آنان گرفته است. نجیبه، یکی از افغانان که 3 سال می شود در پاکستان زندگی می کند، برادیو آزادی گفت ذهنش درگیر نگرانی های شب و روز مهاجرت است و تجلیل ازید برایش خوشایند نیست.
طبعا که اید در دیار غربت او خوشی و آرامش را به ما برمخان نمیارد، طوری که ما در وطن خود اید را تجلیل میکردیم با دوستا و اقارب خود. اید سید فطر تجلیل میکنیم، اید میایه، اما او مزه و او خوشی را با خود نمیاره، قسمی که ما در وطن خود داشتیم و در ضمن بی سرنوشتی و دوری از وطن، از مردم، از دوست و اقارب، این مشکلات است که تمام ما با این سر دوچار هستیم.
زلمه دیگر مهاجر افغان که از 2 سال به این سو در کشور سویدن زندگی میکند میگوید امروز نماز عید را در جمع ادا کرده، اما بقیه روز را در کار است.
اول خو عید به تمام هموطنان تبریک میگم. روزهای عید دور از وطن، دور از فامیل و پدر و مادر تجلیل میکنیم. بسیار مشکل است، ولی فعلا هم ما میریم سر کار و طفلا هم میرن سر درس و مکتب و تعلیم. دیگه یک روز هادی است و مشکل است.
مصطفی از امریکا به رادیو آزادی میگوید با امیدی روزی است که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود و عید را در بین دوستان و بستگانش در افغانستان تجلیل کنند.
ما دیگه اصلا رخصتی برای عید نداریم، قوم خیش نیست، رفت آمد نیست، دیگر نیست. در افغانستان که بود در قبل ما رخصتی داشتیم، قوم خیش بود، رفت آمد یامش. امیدوار هستم برای که افغانستان دوباره آرام شود و ما برگردیم به کشور اصلی خود.
سعیده دیگر مهاجر افغان در ایران میگوید مشکلات اقتصادی، جنجال های زندگی، مهاجرت و دوری از وطن و بستگان خوشی عید را از او گرفته است.
وقتی که در وطن بودیم، در خانه خود بودیم، دل همه جمع بود، به شکل بسیار خوب تجلیل میکردیم، خانه را نو میکردیم، پاک صفایی، سودا میگرفتیم، دید و وادید میکردیم از بزرگا. از ولی فعلا در مسافری، در مهاجرت نه عید داریم، نه خوشی از مشکلات اقتصادی، مشکلات بی سرنوشتی. اینمی چیزایی است که اصلا ما احساس خوشی عید تجلیل کردن نداریم.
پیام شما نظر شماست.
اصلا نه عیدی، نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجلیل میکردیم، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم. آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود تصور کنیم. بعضی دختر هست آینده خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبه، نه کدام مکاتبه بازه و این خیلی حالت روی ما خراب کرده.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند 2 سال قبل نه برای خود خو لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
خوشحالی ما خوشحالی اولادان، و نه وقتی که اولادان ما خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته، پوانتونا بسته، همه مایوس و نومیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادان ما میبینی که افسرده و میگینم ایدی ندارم، ما اید نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خو
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از اینکه عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر. خب و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
پیام شما نظر شماست.
بله، اخیرا در برنامه فکر نو با جوانان نظرشان در مورد عید پرسیدیم که در مورد عید افکار جالب داشتن که یک قسمت آن را حالا با هم میشنویم. به حال در مورد عید چی گفتنی دارین؟ جوانان ما چی توقع دارن در روزهای عید؟
توقع جوانان از عید، البته اکثر جوانان این علاقمند هستن که در روزید بیرن چکر خانه دوستا، رفقا و با ازانشان وقتشان بگذرانن و اینی در هر جایی که مثلا پارک ها یا جاهای دیدنی که علاقمند هستن و یا ارزش دیدن ندارن یعنی که در روزی رسمی ها در روزی غیره البته رفتن نمیتونن، اینا بیشتر علاقمند هستن که اونجا تشریف بیارن و دیدن بکنن.
تشکر. در فیسبوک هم تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما پیام گذاشتن. مثلا آقای مهرالله محمدی نوشته کردن که دقیقا شما از کدام جوان حرف میزنید؟ من جوان نمیبینم در افغانستان. کدام جوان؟ لطفا باطن ما را با ظاهر ما اشتباه نگیرید. تر یک چیزی گفته. خب به هر حال ناجیه پیوندی، شما در مورد از این که مخصوصا دختر خانما روزای عید چی خواهد کردن، چی امکانات در دسترس دارن، اگر میخواین صحبت بکنین. خب
ذریف صاحب در قسمت بخش دختر خانم ها گفتین، یا هم میتونن مثلا تا هر توانی که دارن و زمینی که برشان مساعد هست استفاده بکنن. گرچن خب میفهمم زمینه بسیار زیاد برای دختر بانو ها در افغانستان تنگ هست، ولی یک راهی را پیدا بکنن تا بتونن از این به گونه خوب به گونه خوشایند استفاده حداقلش بکنن، چون که میتونن خانه اقاربشان، کاکا، عمه، خاله و دوستایی که نزدیکشان هست، یعنی خوانده هایشان میتونن برن و طبعا که یک سلسله مسائل مشکلات ها وجود داره در قسمت که نمیتونن در پارک ها عذر پیدا بکنن، نمیتونن که در جاهایی که مثلا در پارک هایی که در کابل هست اینا نمیتونن برن، ولی میتونن که بگونه که خودشان خوش نگاه بکنن و از این یک خاطره خوب داشته باشن، میتونن که
آقای الماسه که نشته کده که اینا یک کمه که رادیکال یک نظر دارن، میگن تا وقتی که این اندیشه افراطیت در افغانستان حاکم است، نه جوان کاری کرده میتواند نه پیره. و آقای یسرب سامری گفته که فقط خب چوب باشیم بهتر است، اینا هم نظرشان قسمی است. به هر حال بله تشکر. شنانداز یک دفعه دیگه واتساپ اعلان میکنم، تعداد زیاد از شنانداز میخواین وصل شن، منتها نمیتونن وصل شون. شماره واتساب ما یه فکر فعال است فعلا 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم 00-420-223-00-81-11 در اختیار تان است و شماره تلفن ما 00-42-02-21-12-45-01 هم در اختیار تان است. یا آقای وطنیار خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب نظر صاحب و خدمت شنوندگان عزیزتان. خوش باشید. عیدتان خود استواد میکنم از تمام مردم عزیز افغانستان.
تشکر. عید شما مبارک باشه. در مورد عید چی گفتنی دارین، مخصوصا از پنجره جوانا اگر به موضوع نگاه کنین؟
عید از نگاه از ای که افغانستان اکثرا دیگه جوانا بیکار هستن و بیروزگار هستن، شاید عید به یک نحوی بالایشان سخت تمام شوه با جیب خالی و نبود کار، اما بازم جای خرسندی و جای خوشبختی است که در یک فضای امن و امان هم عید غریبانه خانه میتونن که تجلیل کنن. دیگه جوانان اکثرا متاسفانه که بیکار هستن و کار و شغل ندارن، فقط شاید بتونن دیگه همچون یک عید مثل که زندگی عادی تمام مردم افغانستان دارن، روزمرگی همچون یک عید داشته باشن مثل دیگر روزها.
بله تشکر آقای فاروق وطنیار. مهمان دیگر ما بالاخره وصل شدن، بانو مدینه قاطی که خودشان روانشناس هستن. خانم قاطی عیدتان مبارک باشه.
وقت هم اگه بخیر با امید رسد مندی همه سلامتی امیدان اختیار سایت وداتن هم اگه قبول درگاه حق باشد.
تشکر خانم قاطع. خب به هر حال راجع به عید مهمان های دیگر ما هم صحبت کردن، شما روی عید اگر صحبت کنین مهمترین نقاط که میخواین بگوین به زبان بیارین چی است در مورد عید؟
عید ذاتا یک تکار است، تکار است هر سال خصوصا در بین مردم مسلمان و کشورهای مسلمان. عید چی عید قربان باشه یا عید رمضان باشه، یک تکرار است که هر سال میاید. مثلا بسیار تکرار قشنگ است، مردم با وجود از این که هر سال ایره میبینن، هر سال
در یک زمان خاص در یک موقعیت و در با مردم یعنی امو یکسان هستن، اما هر سال عید مختلف جشن میگیرن. بله تجزیه که عید رمضان را ما از وقت که یعنی عید رمضان را جشن میگیرن از نمو زمان تا حال عید رمضان یاد میشه، هیچ تغییرات و نام از این آمده بکم جزیات که در اطرافش هسته امو نوعیت، حتی کلچه بیشتر شما یاد کرده، نوعیت لباس، خانه ها، چیدمان سفره، آدم هایی که عید را با هم جشن میگیرن اینا مختلف میشن هر سال. و اینمی تکرار با وجود تکرار بودنش با جزئیات مختلف هر سال زیبایی خودش را داره. این هر سال تنها به طفلانه بر آدم هایی که بزرگ هم هستن یک تغییرات است، یک تحولی که اگر رمضان باشه بعد از یک انتظار یک ماه بر مردم و مسلمان انتظار یک ماه روزه گرفتن بعدش عید را جشن میگیرن، اگر قربان هم باشه امور اکنم. عید خودش یک انگیزه است برای که یک تغییرات را بخواین ها به زندگیشون بیارن، اگر دور بودن نزدیک شون، اگر که کدورت یا دشمنی داشتن. یعنی عید باید تجیر میشه که و بتونن فراموش بکنن، خصوصا در مردم، در بین مردم افغانستان که کشور است که بیشتر رسوم و انعناتشان هنوز هم رفت آمد و خانه به خانه گشتن است. باید امیدم که یک تکرار است هر سال با جزئیات مختلف جشن و یک تکرار قشنگ است که با جزئیات مختلف جشن گرفتن.
در جستجوی گمشدگان،
جان سید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادری گمشده دارم با نام سید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76 25 24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. متاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها، بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077 080 76 04 و یا به شماره دیگر 077 159 64 83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 078 4-6-6-6-0-4-0. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. و ایرا بار بار تکرار بکنین، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفاً دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را اخذ نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-41-38. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساب رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11، واتساب رادیو آزادی 420-723-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
کمیشان اگر ساحل